أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين عرض أدب وإحترام وتسليات بمناسبة أيام فاطمية. بحثمون در مورد پیامبر در نهج البلاغه بود. دو سه تا عنوان کلی رو عرض کردیم، یکی جاهلیت رو گفتیم که در زید جاهلیت هم خود جاهلیت هم فطرت هم ویژگی های مثبت جاهلیت بود اگر خاطر شریف عزیزان باشه. بعد از جاهلیت بحث میلاد پیامبر رو عرض کردیم که کریمانه بودن میلاد پیامبر، والدین پیامبر از طفولیت تا پیری و وجود پیامبر نعمت بزرگ الهی بود. رهاورد بعثت هم هفت عنوان رو عرض کردیم که البته اون دو سه مورد آخر رو فقط آدرس دادم. یکی تحقق وعده های الهی، رهایی از جهالت، رساندن مردم به جایگاه اطمینان و امنیت، احیای ادیان گذشته، نفی بدعت ها، سیلان رحمت بر امت، پیروزی بر دشمنان و ایجاد الفت. بحث جدیدی که انشالله امروز عرض خواهیم کرد بحث بازگشت امت به جاهلیت است. خب همه اون رنج ها، زحمت ها توسط پیغمبر انجام شد تا مردم از جاهلیت نجات پیدا کنند، ولی چه کنیم که چیزی نگذشت و دوباره مردم برگشتن به همون جا. حالا مردم که میگیم مقصود برخی از مردمه. قبل از اینکه خود موارد حالا همین لفظ رو داریم الان عرض خواهم کرد، همینه جاهلیت. اولش عنوان یه نکته عرض کنم از خود نهج البلاغه، قبلا هم شاید اشاره کردم، جاهلیت زمان نیست. این که بگیم قبل از بعثت، تاریخ به دو بخش، قبل از بعثت، بعد از بعثت، قبلی ها میشن جاهلی، ما دیگه میشیم بعد از جاهلیت، این نیست. جاهلیت فرهنگ است و فرهنگ زمان ندارد. در هر مکانی ممکنه یه فرهنگ خوبی باشه، فرهنگ بدی باشه، فرهنگ از بین بره، دوباره احیا بشه، بمیره، هر بالاخره شرایط خاصی بر فرهنگ عارض میشه. خطبه 60 رو اگر توجه بفرمایید، لما قتل الخوارج جان؟ نه تمدن بار مثبت داره دید. بله حالا درسته، اینم یه فرهنگ غلط و درست داریم. حالا الان برسیم یه نکته عرض میکنم همین هست، یعنی بعضی از کلمات رو شاید در دیر مثلا نصیحت، نصیحت به نظر شما خوبه، بد، مثبت، منفیه؟ حالا میریم مثلا حضرت میفرماد که بعضی جاها شما نصیحت میکنی طرف داغ میکنه، بهش بر میخوره یا تو را متهم میکنه، شاید بشه اینجا از اون جهت اسمش رو فرهنگ بذاریم که یک رویه‌ای که خیلی ها بهش پایبند بودن و جز اعتقاداتشون شده بود. خطبه 60 نهج البلاغه اینه، لما قتل الخوارج، وقتی امیرالمؤمنین خوارج را کارشون رو یکسره کرد، فقیل له، یه نفر به حضرت عرض کرد که آجان یا امیر المؤمنین، حلک القوم به اجمعه، دمت گرم، ریشکن کردی خوارج رو، کار تمام شد. دیگه خوارج رفتن، که رفتن به تعبیر ما میگیم که به زبالدان تاریخ پیوستن. فرمود کلا والله، به خدا قسم این گونه که تو میگی نیست، انهم نطفون فی اسلاب الرجال و قرارات النساء، اینها هستند، نسلهای آینده باز اینها برخواهند گشت. و کلما نجم منهم قرنون قطع، هر زمانی یک شاخی از اینها سر برون بیاورد قطع می شود. این لفظ شاخ که الان اصطلاح شده میگن شاخ مجازی، از زمان حضرت بوده، هر زمانی شاخی بلند بشه شاخش رو قطع می کنن. حتی یکون آخرهم لصوصا سلابین، اونقدر این جریان ادامه دارد تا آخرین این خوارج تبدیل می شوند به لصوص، دوز، سلابین، راهزنها. اینها آخرش گردن زن میشن، سر گردنه ها میستن مال مردم. از اون توجه میکنیم اولشون زاهدهایی که پیشانی ها آنچنان و امیرالمؤمنین رو تکفیر میکردن که تو چرا به قرآن عمل نکردی، تو با قرآن در افتادی. آخر دست کارشون رسید به اونجا. اگر دینداری با تفقه با فهم همراه نباشه، آخرش لصوص سلامی نزش در میاد. ابن عبدالحدید ذیل این جمله حتی یکون آخرهم لصوصا سلامین داستانهایی نقل میکنه، میگه که در کتب تاریخ نقل است که بعد از بنی امیه در زمان بنی العباس باقی مانده خوارج همین شد که امیرالمؤمنین فرمود. اینها تبدیل شدن به رازنها و گردنه می ایستادن مال مردم رو برمی داشتن. یعنی همین جمله را به عنوان یکی از پیشگویی های حضرت هم میشه حساب کرد که پیشگویی هم حالا به نحوی معجزه یا کرامت از حضرت و فراوان داریم. یکی از موضوعاتی که در نهج البلاغه خیلی یه عنوانی هست، حالا اگر کسی خواست سرچ کنید ملاهم، ملاهم با هی جیمی، ملاهم به معنای پیشگویی از فتنه های آینده است. شاید 10-15 مورد امیرالمؤمنین پیشگویی هایی داره که در برخیشون ابن عبدالحدید میگه من خودم شاهد بودم این را، چیزی نیست که بگم دیگران نقل کردن، خودم بودم. مثلا فتنه مغول را که حضرت پیش بینی میکنه، میگه من خودم در دوران مغول دارم زندگی میکنم و هر چه حضرت فرمود دقیقاً و عیناً پیاده شد. خب این جمله را برای این خوندم که جاهلیت چیزی نبود که تمام بشه. جاهلیت از اون جهت که فرهنگ است هست که هست که هست. حالا دو سه تا از مواردی که حضرت اشاره میکنن، سلام علیکم و رحمت الله، بازگشت امت به جاهلیت. یکی خطبه 168 از خطبه 60 پرواز کنیم به خطبه 168. این هم از اون خطبی است که حالا من یه جملهش رو نوشتم ولی حرف خیلی داره. از اون خطبه هایی است که گاهی دل آدم میسوزه برای امیرالمؤمنین. بعد ما بوی له بالخلافه و قد قال له قوم من الصحابه، بعد از اینکه مردم با حضرت بیعت کردن، یه عده آدم حسابی ها صحابه، اونهایی که خودشون رو طرفدار حضرت میدونستن، گفتن آقا لو عاقبت قوما مما اجلب على عثمان، یه چند نفر از اینهایی که در قتل عثمان شریک بودن رو اعدام کن، اینقدر خوبه، شما با شعار عدالت سر کار اومدی، الحمدلله، حکومت دستت، بسم الله، یه سه چهار تا رو اعدام کن، هم ما دلمون خنک میشه، هم طلحه و زبیر فلان فلان شده دیگه بهانه نداره، معاویه ول میکنه، خیلی کار خوبیه، آمدی برای عدالت، اولین کاری که میکنی همین باشه. حضرت فرمود یا اخوتا، برادران، انی لست اجهل ما تعلمون، اینایی که شما میگید منم بلدم، ولکن کیف لی بقوه والقوم المجلبون الا حد شوکته، ولی مشکل این است که اونها قدرتشون بیشتر از منه، همونهایی که قاتلین عثمان بودن. عرض کردم جلسه اول فکر کنم اشاره کردم امیرالمؤمنین حاکم بود و یکی از ویژگی‌های حاکم مبسوط الیت بودنه، ولی حضرت در این حکومت اونقدری هم که 100% باشه مبسوط الیت نیست، همچنان جریان تقیه در زمان حکومت و خلافت حضرت مهمه، یکیش همینه. حالا اینجا این خطبه را اگر بعدم برید رجوع کنید، من نمیخوام همه وقت رو بذارم برای اینها، برسیم به بحث خودم. این خطبه از اون خطبه هایی است که حضرت دو پهلو حرف زده، هم به معاویه خورده، هم به قاتلین و عثمان خورده، هم به اینهایی که اومدن حرف. اصلا معلوم نیست حضرت دقیق داره کیو میگه، سریع شفاف انقلابی بگه آقا نه اعدام نمیکنن، بله اعدام میکنن، حضرت دو پهلو گفته. لذا اگر رجوع کنید به شعر ببینید اقوال مختلفه، این ضمیر به کی میخوره، چطوری ترجمهش کنیم. حضرت در حال تقیه بوده، حکومت داشته، ولی همچنان حرف حرفی را هر طوری که بخواد نمیزن. حالا اینی لست اجهل ما تعلمون ولیکن کیف لی بقوه والقوم المجلبون الا حد شوکتهم یملکوننا ولا نملکهم، اونا زورشون به ما میرسه، ما قدرت نداریم بر اونها. و ها هم ها اولائه قد ثارت ما هم ابدانهم و التفت الیهم اعرابهم، اینهایی که الان میبینید اومدن، مرحوم مجلسی اینجا روایت رو نقل میکنه، حضرتی وقتی اینهای گیر داده بودن آقا اعدام کن اعدام کن، حضرت فرمود چند نفر رو اعدام کنم راضی میشید؟ گفت آقا مگه چند نفر بود؟ 3-4 نفر رو بکش تمام. حضرت گفت بیاید مسجد، همه جمع شدن مسجد. حضرت فرمود که قاتلین عثمان بلند بشن، 10,000 نفر قیام کردن، خود ما همه قاتل عثمانی، یا علی بکش. حالا حضرت تازه حکومت رو به دست گرفته. بریم تا اینجا، حالا بقیهش رو ول کنیم بریم. نه اقوال مختلفه، ولی خب حالا خیلی هم صلاح ندونستن که اقرار کنن. ولی خب مثلا بعضی از صحابه بزرگ، محمد ابن ابی بکر یکی از کسانی بوده که اونجا نقش اساسی داشته، مالک بوده، خیلی ها بوده، اینا اصلا از کوفه بر آره از کوفه آمدن، اینها مصری ها بودن، عمار بوده، محمد ابن ابی بکر بوده و محمد نقش اساسی تری داشت، یعنی جایگاهش. خب حضرت قطعا مخالف بود، فرمود که من اونقدر همین نهج البلاغه است اونقدر از عثمان طرفداری کردم که ترسیدم گناهکار بشم، ولی خب چه کنم دیگه، اینها هیجان زیاد شد، حمله کردن، کشتن. و البته حضرت میگه تقصیر قتل عثمان آخرش دو تا، اگر بخوایم مجرم مشخص کنیم، یک عمل کرد عثمان، دو مروان ابن حکمه. مروان بود که این قائل را برای عثمان درست کرد. حالا اینها همه در خود نهج البلاغه هست، چطوری چی کار کرد خود حضرت توضیح میده. حالا بریم برسیم به اینجا، تقریبا وسط های خطبه فرمود ان هذا الامر امر جاهلیت، قتل عثمان یک امر جاهلی بود، و ان لهؤلاء القوم ماده، و اینهایی هم که در قتل عثمان شریک بودن ماده یعنی پشتیبان، اینها یه نفر و دو نفر نیستن، اینها یک قومی هستن. تعبیر حضرت اینه، اینها خود همین خدمتگزاران شما، بردگان شما، اعرابی ها بودن، اونقدر فشار آورده بودن، فشار اقتصادی بر مردم بود، اعراب اونایی که بیابونی بودن آمدن در قتل عثمان شریک شدن. حضرت فرمود من اگر بخوام اعدام کنم، شهری، روستایی، آزاده، برده، همه رو باید اگر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن. لذا حضرت خیلی تن نداد به این درخواست. آخر خطبه هم اینه، فرمود حالا بگذارید مقداری دلها آرام بشه، تقع القلوب مواقعها، تؤخذ الحقوق مسمحه، بتونیم حقوق رو بگیریم. فهد او انی، دست از سرم بردارید برید، ونظروا ماذا یأتیکم من امری، بگذارید ببینید حرف چیه، حرفی من گفتم همون رو عمل. ولا تفعلوا فعلتا تزعزع قوه و تسقط منه، کاری نکنید که همین قدرتی هم که تازه به دست آمده از دست بره، دوباره اعدامی بکنیم، قوم زیادی حمله کنن، حکومتی که بعد از 25 سال تعبیر خود حضرت خار در گلو، خار در چشم و استخوان در گلو، باز برگرده دست اونها. پس یکی از مواردی که بازگشت به جاهلی است قتل عثمان است. حالا قتل عثمان صرف قتل یک حرف است که یک امر جاهلی است، قتل با این ویژگی ها. حضرت نظرش این بود، عثمان گناهکار است، قطعا گناهکاره، ولی الان شما کشتیدش، معلوم شد چی شد؟ الا اینکه یه شهیدی هم ازش ساختن و یک قداستی هم بهش داد. آقا این باید محاکمه میشد، تمام اموالی را که حیف و میل کرده بود به بیت المال باز میگشت، مینوشت من به کی چقدر پول دادم، امرواز و مروان و هر کسی پول گرفته، بعد پولها رو الان مشخص نشد چی به چی شد. دختر عثمان عزیز شد، شد فرزند شهید، شد مظلوم، معاویه از اونجا، طلحه و زبیر از اینجا. حضرت فرمود میگذاشتید محاکمه، من مخالفش بودم، ولی کشتن او هم کار درستی نبود. یکی از بازگشت های امت به جاهلیت به عنوان یک مصداق که حضرت ذکر میکنه جریان خلیفه سوم. نکته دوم، اصل سقیفه را حضرت جریانی جاهلی میدونه. از خطبه 169 بریم به خطبه 178. اونجا اونها شروع کردن، حضرت فرمود کسی شد، در مورد خوارج هم همین بود دیگه، اونها از حضرت جدا شدن، حتی بعد از صفین خوارج رفتن اردوگاه زدن خارج، حضرت فرمود کار ندارم، ولی وقتی دست به شمشیر بردم من دیگه تحمل نمی کنم، می جنگم. خب خطبه 168 در 178 ببخشید، بله 178، خب فرمود که انی لاخشا علیکم، اگر از قبلترش بخوام بخونم، فرمود ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم، مردم اگر اون لحظه، این نیاوردم اینجا، نه، وقتی که یه بدبختی گرفتاری برشون نازل میشه و تزول انهم النعم، نعمتی از اونها گرفته میشه، فزعوا الی ربهم، اینها زاری کنند، توسل کنند به خدا، به صدق من نیاتهم، یکی با صدق نیت و ولهن من قلوبهم. فرمود استجابت دعا دو تا شرط داره، صدق نیت، اضطرار. اگر این دوتا شد، لرد علیهم کل شارد، هر چیزی از دستشون رفته را خدا بر میگردانه، و اصلح لهم کل فاسد، تمام خرابی ها اصلاح میشوند. حالا این جمله ای که مد نظرمون، فرمود و انی لاخشا علیکم ان تکونوا فی فتره، من میترسم که شما دوباره به دوران فترت که دوران جاهلیت بود برگردید. و قد کانت امور مزت ملتم فیها میلتن، شما یه دورانی براتون گذشت و میل داشتید بهش. چه میلی؟ جریان سقیفه را حضرت داره، خیلی سربسته. دورانی بر شما گذشت قبل از ما و شما چقدر عاشقش بودید، چقدر تلاش کردید تا اونها سر کار بیان. البته کنتم فیها اندی غیر محمودین، من هیچ شما را در مورد این کارتون تحسین نمی کنم، از نظر من کار خیلی قبیحی بود. البته ولئن رد علیکم امرکم انکم لسعدا، اگر برگردید از اون مسیر جاهلیتی که رفتید ان شاء الله سعادتمندید. بحث من تمام، ولی این جمله خیلی جمله عجیبی است. و ما علی الا الجهد، من وظیفم تلاش کردن برای هدایت شماست، ولی من کسی را به سرمنزل مقصود نمیرسم. تا ندوی، تا حرکت نکنی، تا خودت نخوای، من علی هم نمیتوانم کاری بکنم. تنها وظیفه من جهده و ما علی الا الجهد، من تلاش میکنم ولی تو باید هدایت مرا بپذیری. ولو اشاء ان اقول لقلت، خیلی حرف ها هست، یکی دیگه از ادله تقیه حضرت همینه، اگر بخواهم بگویم خیلی حرف ها دارم بگم ولی نمیگم و نباید بگم. به تعبیر خطبه سوم ابن عباس گفت حالا این سوالی پرسید، ولش کن، ادامه بحث رو بگو، زمان خلفا چی شد. فرمود ول کن، شقشقتون حدرت تون مقرد، گذشت دیگه، پیش رو نگید. اینجا هم فرمود که ولو اشاء ان اقول لقلت، اگر میخواستم بگم میگفتم. افالله اما سلم، خدا ببخشد گذشته ها را، خیلی اشتباه کردید، خدا از گذشته های شما بگذرد. پس اصل جریان سقیفه هم باز یکی از اون امور جاهلی بود. همه ادله عقلی را، این جمله ابن عبدالهدی در همون ابتداء شرحش دیگه، مقدمه شرحش، شکر خدا را که مفضول را بر فاضل ترجیح داد. خب این دیگه ادعای عقل دارن اینا دیگه، معتزلی ها میگن ما عقل گراییم. اینجا میگه که درست علی افضل بود، بلکه تنها کسی بود که لیاقت داشت، ولی خدا خواست دیگه. حالا تو هم خیلی سخت نگیر اینجا. خب این هم دومین مورد که سقیفه بود. و اما سومین مورد که یه مقداری هم طولانی تره، حقیقت جاهلیت چیست؟ این که ما میگیم برگشته به جاهلیت در امت به وجود آمد، دقیقاً یعنی چی؟ الان میخواییم بخونیم. متنش مقداری مفصله، خطبه 192. صد و هشت باید ببینم، ولی خب بحث جاهلیت نمیدونم جای خاصیش مد نظرتونه یا همین لفظ طبیب و دواره. اون هم حالا باید ببینم، ولی الان چیزی که تو ذهنمه شاید ربطی نداشته باشه، حالا بعد میبینم انشاءالله بعد از کلاس. بله، 192 خطبه قاصه، فی ذکر الکبر و تسمی هذه الخطبه بالقاصه. خدا قاصه هم 5-6 تا معنا داره. حالا جمله ای که حضرت میفرماید اینجاست که شما فرمودید که برگشت به اعرابیت و برگشت به همون بحث، علاوه انکم قد، از همینجا نوشتیم، بله، علاوه انکم قد نفذ، این یه مقداری طولانی است، من تندتر میخونم و این تقریبا میشه آخرهای خود، نه وسط خطبه است. به کتاب من صفحه 234، ولی خب کتاب شما الا و انکم قد نفذتم ایدیکم من حبل الطاعه، آی مردم شما دستتون را رها کردید از حبل طاعت، از ریسمان اطاعت خدا، و سلمتم حسن الله المضروب علیکم، و شما اون حسنی که خدا دور تا دور شما اون قلعه‌ای که ساخته بود را نابودش کردید. چطور؟ به احکام الجاهلیه عمل کردید، به احکام جاهلیت. حالا این احکام جاهلیت چیز حضرت میخواد توضیح بده. فإن الله سبحانه قد امتن على جماعة هذه الأمة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألفة، خدای متعال منت گذاشت بر جمیع این امت به یه چیزی که اون چیزه یه حبل متینی بود. او چیز التي يتقلبون في ظلها ويعون الى كنفها، همون چیزی که شما در سایه سار او میتوانید حرکت کنید، شما میتوانید در کنف او پناه بگیرید. به نعمت لا یعرف احد من، هی حضرت داره تحریک میکنه ما رو ببینیم اون چیه. به نعمت لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه، همون چیزی که هیچ کسی نمیتواند قیمت او را بسنجد. لانها ارجح من کل ثمن، حیف اون شیء گرانبهاست که بخوای بگی چقدر رو چطوری. یه روایتی از امام صادق هست که حضرت جمله‌ای فرمود، حالا متن عربیش تو ذهنم نیست، این بنده خدا که نشسته بود گفت که به عجب حرفی، اینو باید با آب طلا نوشت. حضرت فرمود حیف کلام ما که او رو با طلا مقایسه میکنی. کلام ما این طلا یه سنگیه، یه فلزیه، حالا چون کمیابه گرون شد، ولی کلام ما کجا؟ این حضرت فرمون خیلی قیمتش، لانها ارجح من کل ثمن، از هر قیمتی و اجل من کل خطر، از هر شیء با ارزشتری بالاتر. اون چیز الفت است. شما در زمان جاهلیت متفرق بودید، پراکنده بودید، خوندیم در زمان جاهلیت ویژگی ها رو. شما به برکت اسلام متحد شدید، حسن حسینی دور شما چیده شد به نام الفت، ولی خودتون لگد زدید و این حصار را، این قلعه را خراب کردید. و اعلموا انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا، شما بعد از هجرت برگشتید باز اعرابی شدید، جاهلی شدید. و بعد الموالات احزابا، بعد از دوستی های طولانی باز متفرق شدید، حزب حزب شدید. ما تتعلقون من الاسلام الا بسمه، این جمله است که حضرت میفرماید. عنوان اون چیه؟ حقیقت جاهلیت عمل نکردن به اسلامه. ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه. این رو عمدن میخوام بگم که همین امروزی هم که ما هستیم خدمت شما، همین امروز در خود حوزه هم جاهلیت هست. حالا دیگه وسط خلق الله که بماند. ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه، این هم دلیلیه، چون ما هستیم بقیه هم به تبع ما. فرمود که شما از اسلام به یک اسمی تعلق دارید، آویزان شدید. لا تعرفون من الایمان الا رسمه، از ایمان فقط شکلی رو دارید. تقولون النار وللعار، این جمله ما هم همین رو میگیم دیگه، النار وللعار تو رجزهای کربلا هم هست، ولی این برعکسشه. اعراب جاهلی میگفتن النار، ما حاضریم در جهنم بریم، وللعار، ولی کسی بهمون نگه بت پرستی نکن، دخترت رو زنده بگور، اینا آرم بر ما، جنگ نکردن ننگه، ما جهنم میریم ولی بذار جنگ کنیم، دختره رو بکشیم حالا جهنم هم رفتیم بریم. ولی ما برعکسش رو میگیم، النار، ما حاضریم آتش جنگ را به جان بخریم، سختی ها رو، ولی آر یعنی جهنم رفتن برای ما نباشد، ذلت برای ما نباشد. شما جان نمیدونم تو ذهنم نیست، نمیدونم. النار وللعار ننوشتم اینجا، اگر هم بوده. که انکم تریدون ان تکشف الاسلام علا وجهه انتهاکن لحریمه، شما میخواید قصدتون اینه، غرضتون اینه اسلام رو بگیرید با صورت به زمین بزنید. با صورت کسی رو به زمین زدن نشانه ی هتک حرمته. شما میخواهید ما چی کار کردیم بابا؟ ما معممیم، نماز میخونیم. فرمود نه، همه دین را ندارید، همه دین را عمل نکردن یعنی حتک حرمت اسلام. حتک حرمت اسلام کار جاهلی بود دیگه، کیا با اسلام در می افتادن؟ مشرکین جاهلیت. اگر کسی به همه دین عمل نکند همینه. انتها چند حریمه و نقضن لمیثاقه الذی وضعه الله لكم حرما فی ارضه. خدا با شما یه میثاقی بس، میثاق بندگی، شما میخواید این میثاق رو بشکنید. و انکم ان لجئتم الی غیره حاربکم اهل الکفر. این خیلی به دردمون میخوره. فرمود اگر شما لجئتم الی غیره، به غیر از اسلام پناه ببرید، به غیر از پیامبر، یعنی برگردید به همون جاهلیت، حاربکم اهل الکفر، دوباره جنگ های شما با کافران شروع میشه، ولی با یه تفاوت، تفاوتش اینه: ثم لا جبرائیل ولا میکائیل ولا مهاجرین ولا انصار ینصرونکم. دیگه رو هست رو کمک خدا و کمک فرشته ها و انصار و مهاجرین واقعی حساب باز نکنید. اگر یکی از ویژگی های دوری از امام تنها شدنه، تنها شدن، از اون طرف هم داریم با امام بودن هم تنها شدن میاره، بی امام بودن هم تنها شد، ولی فرق اینها زمین تا آسمان. تو اگر با امام باشی تنهایی میشوی که انس داری با امام. یکی از ویژگی های ولایت اینه. میبینی مردم خیلی سرشون، خود حضرت در همین نهج البلاغه داره، اولیاء الهی کسانی هستن که مردم میبینن میگن لقد خالتو، اینا قاطی کردن، اینا چرا اینجوریان، چرا همش نماز میخونه، چرا حضرت عمر، اینا قاطی نکردن، اینها حواسشون جای دیگریست. خب کسی اهل ولایت بشه تنها میشه، کسی جدای از ولایت هم بشه ولی اون تنهایی جدایی از ولایت همون تنهایی که وحشت داره، ترس داره همش، ولی اینجا تو ترس نداری، درست تک شدی، از مردم یه پله جلوتری، ولی پشتت گرم به امیرالمومنین. فرمود اگر جدا بشید دیگه جبرئیل و میکائیل و مهاجرین و انصار نصرت به شما نمیرسانن الا المغارعه بالسيف حتى يحكم الله بينكم. باید برید خودتون بجنگید، مغارعه با سیف، هی با شمشیر به فرق هم دیگه بکوبید، و آخر هم خداست که بین شما و کفار داوری میکنه. منظور اینه که معلوم هم نیست شما پیروز بشید، ها شما ادعاتون اینو مسلمانید ولی به اسلام عمل نمی کنید، با کفار درگیر میشید، آخرش خدا حکم میکنه. از آن فرمود آخرش به نفع شما معلوم نیست، شاید هم فردا بگه بابا همون مشرکه دمش گرم بهتر از تو بود، تکلیف مشخص بود دیگه، میگفت من بیدینم، من لایکم. شما به اسم اسلام آبروی اسلام رو بردید. این سومین مطلبی بود که ذیل عنوان بازگشت امت به جاهلیت عرض کردیم. این ویژگی ها کلی است، یعنی همون گونه که اولش هم گفتم، از اون جهت که جاهلیت فرهنگ است، پس امروز هم می تواند یک نحو جاهلیت داشته باشیم. عنوان بعدی که به درد ما طلبه ها می خوره، از اون جهت که ما انشالله جانشین پیغمبریم، حداقل در بحث هدایت بخوایم جا پای پیغمبر بگذاریم، مسیر پیغمبر رو بریم، ابزار هدایته. پیامبر به چه سببی با چه ابزاری مردم را هدایت میکرد، دست مردم رو میگرفت، اینها رو میخوایم انشالله چند موردش رو عرض کنیم. مورد اول مؤمنینند. آیه قرآن رو یه عزیزی بفرماتا منم پیدا کنم صفحه رو. بله، آیه قرآن رو، همین جمله رو حضرت هم به نحو دیگه بیان میکنه. طیب الله، خدا تو را به نصر خودش و به مؤمنین کمک میرساند. حالا اینکه نصر غیر از همون مؤمنین است یا نصر همون مؤمنین است بماند، حالا ما دوتا میگیریم. خدا یه نصرهایی داره، رعب تو را در دل دیگران میاندازد، کمک غیبی میکند، فرشته ها میان، ولی بالاخره پیامبر، تو اگر میخواهی کارت پیش بره مؤمنین هم باید زحمت بکشن. اینکه به موسا بگه موسا برو وقتی فتح کردی ما دنبالت هستیم، شما برید با خداتون کارها رو انجام بدید، ما انشالله ملحق بشیم. آره، انا ان شاء الله بكم لاحقون. ولی خدا اینها رو قبول نداره، میگه 40 سال حالا حیران باش تا ببینیم برنده ماجرا کیه. خطبه 104 نهج البلاغه بخش اولش رو قبلا خوندم، فرمود که اما بعد، فان الله سبحانه و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل، وليس احد من العرب يقرا كتابا ولا يدعي نبوة ولا وحيا. اینجاش مد نظره. فقاتل بمن اطاعه من اصاح. پیامبر با استعانت و کمک از همین هایی که دور و بری هاش بودن مؤمنین بودن جنگید با آسیان با مخالفان. یسوقهم الی منجاتهم، هدف این جنگ ها چی بود که پیامبر به وسیله به ابزار مؤمنین جنگید؟ یسوقهم، این هم به کی میخوره؟ یسوقهم به همون من اصاح میخوره. پیامبر آمد با یه عده جنگی تا همون طرفی که مقابلش هست را یسوقهم حرکت بده برسونه به منجاتهم، به محل نجاتش. گفت حیف تو بمیری در شرک، من میام شهید میدم تا تو نجات پیدا کنی. نه اینکه ماد می جنگیم که مؤمنین قدرتشون رو نشون بدن، ما می جنگیم که اون کافره اون مشرکه نجات پیدا کنه. یسوق سو ما حرکت. حالا آخر جمله عجیبه، درسته، ولی ما میخواهیم اگر اینها اگر هدفمون اینه، اگر گرفتیمشون، اگر سربراه شدن، حالا کشته شد که هیچی، ولی هدف کلی ما اینه. و یبادر بهم الساعه ان تنزل به، من میجنگم با مؤمنین با به کمک مؤمنین تا چی بشه؟ تا این کفار و مشرکین و آسیان را آماده قیامت کنم، مبادرت به ورزن فی قیامت. یکی از تعابیری که حضرت مکرر استفاده میکنه یبادرو، میگه شما باید قبل از مرگ مبادرت به مرگ پیدا کنید. مرگ که اومد دیگه کار از کار گذاشتیم، باید چیکار کنید؟ قبلش باید بار سفر رو بسته باشی. یحسر الحسیر، به برکت پیامبر برطرف شد خستگی خستگان. و یقف الکثیر، همه شکست بالان سر پا ایستادن. فیقیم علی، حتی این جمله خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. فیقیم علی، پیامبر بالای سر همون گناهکار ایستاد. حتی یلحقه قایته، دستشو گرفت. ما مشکلمون در تبلیغ اینه، بریم بالای منبر میگیم خوب باشید خداحافظ، پیامبر میگه نه من ولت نمی کنم، طبیب و دوارم به طبه، من میام. اصلا تو نمیای؟ نه یا من میام. ما میگیم هر کی اومد مسجد سخنرانی میکنیم براش، پیامبر میگه من میرم دم مغازه تو، من با تو هم و ولت هم نمی کنم، تازه دستتو میگیرم. فردا من چیکار کردی؟ خمسه حساب شد نشد؟ نماز بهتر شد؟ با زن و بچت بهتر شدی؟ فیقیم علی حتی یلحقه قایته الا حالکن لا خیر فی. البته هیچ نگران نباشه، در تبلیغ یه عده‌ای تأثیر نمیپذیرن، کما اینکه از کلام پیغمبر هم تأثیر نپذیرفتن. اینها خیری درشون نیست، چون اگر ذره‌ای خیر در کسی باشه حرف پیامبر رو میشنوه دیگه. پیامبر هم بیاد با تو حرف بزنه نشنوی، تو دیگه خیر نداری. همون باریکل شنیدن ترتیب است. حتی اراهم منجاتهم، تا اینکه نشان بدهد به اونها محل نجات را. و بوعهم محلتهم، سکنا بدهد اونها را به محله‌ای، به اون جایگاهی که دارند. فاستدارت رهاهم و استقامت قناهم. پیامبر داریم میگیم ابزار هدایت پیامبر مؤمنین بود تا چی بشه؟ تا دوتا کار بشه. فاستدارت رهاهم، استدارت آسیاب بگردد. پیامبر آمد آسیاب نان مردم را به چرخاند، چرخ دنیای مردم را. من شهید میدم تا تو دنیات خوب باشه. اینا همین دین خودمون ها، یعنی حرفای ماورا این نهج البلاغه است. حضرت میگه پیامبر این کار رو کرد که پیامبر فرمود اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا به نان ما برکت بده. چون اگر نان نباشد نه نماز است، نه روزه است، نه دین است، این نانه. آقای جوادی مکرر هر مسئولی میاد اینو براش میخونه، اللهم بارک لنا فی الخبز. بابا مسئولین شما نمیخواد برای مردم درس اخلاق بدی، تو وظیفت این آقا معیشت هم اقتصاد رو درست کن. تو درس اخلاق اینقدر زیادن که نمیدونیم چی کار کنیم. اللهم بارک لنا فی الخبز فاستدارت رها. پیامبر همه رنج ها رو کشید، با مؤمنین چیکار کنه؟ اقتصاد مردم، معیشت مردم و استقامت قناتهم، نیزه ها درست بشه، امنیت برقرار باشه. اقتصاد و امنیت اون اهدافی بودن که پیامبر دنبالش بود، غیر از هدایت. هدایت سر جاش، ولی امنیت اجتماعی و اقتصاد دو تا مسیر بودن که پیغمبر رفت. این اولی بورد، مؤمنین کمک حالان پیامبر بودن. نه
چون در مورد امام فضیلت
این شاید در اصل پذیرش باشه، یعنی پیامبر خودش را در قالب معجزات عرضه می کند، پیامبر باید معجزه ارائه کند تا مردم قبولش کنند، ولی امام وقتی معرفی شد، منصوب از جانب خدا شد، اصلا نیاز به معجزه هم نداره، تو باید بری امام رو پیدا کنی. از این جهت میگه مسئلش مسئله شعب است، ولی همون وظایفی که پیامبر از جهت هدایت دارد امام هم داره. امام باید وسط مردم باشه، مشکلات رو شناسه، بلکه وظیفه امام از یک جهات سخت‌تره دیگه، چون بعد از پیامبر انحرافات خیلی بیشتر میشه. یه عده‌ای منافقین حرفه‌ای در زمان پیامبر چیزی نمیگفتن، حالا میترسیدن هر دلیل، ولی بعد از پیامبر قشنگ قد علم کردن، حزب تشکیل دادن. یعنی کار امام از این جهت، اون چیزی که شما میفرمایید درسته، ولی حس من اینه که اون در اصل پذیرشه. پیامبر باید اعلام کنه، باید بیاد وسط مردم، آقا من پیامبرم، هر کی معجزه میخواد من معجزه. الان میخوایم برسیم به بعض معجزات پیامبر در نهج البلاغه میگه، ولی امام میگه من معرفی شدم، من منصوبم از جانب خود، تو باید بگردی منو پیدا کنی، ولی وقتی منو پیدا کردی من وظیفه دارم تو رو هدایت کنم. هدایت ظاهری، هدایت باطنی، هر دوتا از وظایف امامه. تو خود همین نهج البلاغه اگر بحث حقوق متقابل رو بخونید، یکی از حقوقی که مردم بر حاکمیت یعنی امامت دارن اینه که راه بهش رو برشون آسان کنه. وقتی یادتونه آقای روحانی گفت بحث راه بهشت و بعد رهبری جواب ده، حضرت چند جا در نهج البلاغه میگه اصلا حاکمیت اومده که راه بهشت آسان بشه، راه جهنم، آره راه جهنم، یعنی تو نباید در جامعه اسلامی راحت شراب پیدا کنی. حالا خواستی شراب بخوری به درک جهنمش هم میری، ولی نباید راحت شراب پیدا کنی. آره حالا برعکس شدیم، الان مسجد میخوای بری جا پارک نیست، جریمت میکنن، ولی هر چیزی فساد بخوای راحت، اصلا تلفنی زنگ میزنی، ولی اون طرفش راحته. حالا بگذاریم. نصیحت و حکمت. ما آیتی منو دعوا کرد، گفت جلسه قبل چرا زود تعطیل کردی؟ من دیگه بچه خوبی شدم، میخوام سر وقت تعطیل کنم. نیم ساعت وقت داریم الان. بحث نصیحت رو یه ذره با تأنی بیشتری انشالله میگم، این به درد میخوره. حالا میرسیم عرض میکنم. دومین ابزاری که پیامبر برای هدایت جامعه در دست داشت بعد از همین مؤمنین، بحث نصیحت و حکمت بود. حکمت هم اینجا به معنای عقل گراییه. پیامبر مردم را نصیحت میکرد، پیامبر مردم را دعوت به عقل میکرد. بریم مطالبش رو بگم. حالا نصیحت رو الان عرض میکنم. خطبه 95 درست. نصیحت معناش چی عزیزان؟ خیرخواهی. النصیحت و لله هم داریم. علامه مجلسی بند الان یادم نیست کدوم جلدی، مفصل توضیح میده تو بهار. حالا همینو بزنید، النصیحت لعیمت المسلمین، الان خاطرم نیست بخوام همه این مواردش رو بگم، ولی مفصل ایشون توضیح میده که هر کدوم از اینها یک معنای خاصی داره. نقد معصوم، حالا همون مطلب رو برید ببینید. حسن روحانی گفته بود نقد معصوم، استشهادت به کدوم جمله بود؟ امن الله ام منک. این جمله کجاست یادتون هست؟ امن الله جریان قدیره، دریان قدیره، گفت که آقا امن الله امن، گفت از خداست، گفت اگه اینجوری من قبول نمی، بگو یه عذاب بیاد، عذاب اومد گرفتش. ما کلن یک بار در مجامع روایی این جمله رو داریم، همین یه نفر گفته. بعد اون آقا میگه آقا مردم می اومدن به پیامبر میگفتن ما میخوایم نقد پیامبر، هم میگفت طوری نیست، از عذاب اومد تمام شد. چی بگیم؟ حالا نصیحت در لغت ناصح و منصحه به معنای خیاطه. عرب به این سوزن خیاطی میگه منصحه، به کسی که خیاطه میگه ناصح. حالا این معنا رو اگر خوب دقت کنیم خیلی فرق میکنه با این نصیحتی که ما، نصیحتی که ما تو ذهنمونه یه جوری من خوبم تو بدی، من آدم خوبیم، بچه چرا اشتباه کردی، یه حالت تحکم داره. ولی میگه النصیحه، تو ناصح باش، تو خیاط باش. آدم خیاط چهار تا پارچه تیکه رو بهش میدن میدوزه به هم یک کچلوار درست میکنه، میگه بله انحراف هست، آقا قالی خراب شد میخواد رفوش کنه دیگه. خیاط کسی است که رفو میکنه، نمیشونه اون دوره بگه عجب قالی خراب شد چرا این تو... این میشینه میگه من درستش میکنم. لذا در نصیحت، حالا در انتقاد از اون طرفش باید راهکار ارائه بشه. یعنی هر جا شما انتقاد کردی ولی راهکار ارائه ندادی خیانت کردی. آقا میگه اقتصاد بده، بگو چیکار کنیم. بده که هممون میدونیم چیکار کنیم. نصیحت منهای پیشنهاد، منهای راهکار، یعنی برجسته کردن نقاط ضعف، یعنی یأس، یعنی ناامیدی. برو فکر بکن، خیاطی کن، یاد بگیر یک عمری، بگو من بلدم اینجا رو درست کنم. اگر انتقاد کرد، حالا این معنای نصیحت، حالا شما فکر کن با بچت میخوای نصیحت کنی، یه طوری حرف بزن که میخوای این تیکه پاره شلوارش رو، پیرنش رو بدوزی که درست بشه، که آبرو بشه برای او. خیاط آبرو میخره، لباس میدوزه. این نیست که ما وقتی میخوایم انتقاد کنیم، نصیحت کنیم، چاقو برمیزنیم طرف رو تیکه تیکه میکنیم، از هستی ساقطش میکنیم. نصح شاید دو تا معنا، ولی این معنا رو که من دیدم، نصیحت با همین لفظ ناصح تو لغت به معنای خیاطه. شاید چند تا معنای مختلف داشته باشه، ولی این یکی از معانی معروفش. بریم سراغ خطبه 95. باز اینجا رو هم اولش رو محضر شما قبلا خونده بودیم. بعثه و الناس زلال فی حیرت و حاطبون فی فتنه قد استحوتهم الاحوا و استزلتهم الكبریا و استخفتهم الجاهلیت الجهرا حیاری فی زلزال من الامر و بلاء من الجهر. اینجا فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه، پیامبر تمام تلاشش را کرد مردم را نصیحت کند. و مزا علی طریقه، پیامبر و همون حرفایی که میزد، همون طریقی که آورده بود، خودش عمل میکرد، خودش بر همون راه و روشی میرفت که میگفت. ما میگیم ولی عمل نمیکنیم، تأثیر نداره. پیامبر میگفت دین اینه، خودم عمل میکنم. امیرالمومنین فرمود والله قسم شما را به هیچ چیزی تشویق نکردم مگر اینکه خودم قبلا انجام دادم. شما را از هیچ کاری نهی نکردم مگر قبل ازش خودم ترک کردم. البته این جزء شرایط امر به معروف و نهی از منکر نیست، یعنی اگر شما خودت هم مرتکب گناهی واجبه که نهی از منکر کنی، ولی شرط تاثیرگذاری اینه، من اول خودم ترک گناه کردم بعد نهی کردم، اول عمل کردم بعد امر کردم. فرمود که فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه و مزا علی الطریقه و دعا الی الحکمه. پیامبر همه حرفش این بود بابا عاقل باشید، حکمه، حکیمانه، عاقلانه، ول موعظه الحسنه. و حالا این که موعظه حسنه یک حرف جدیدی است یا همون مجموع نصیحت و طریقت و حکمت، دو تا نظره. شعار این نهج البلاغه میگن این موعظه حسنه یک چیزی غیر از اون سه تا، یعنی یه جایی نصیحت میکنه، یه جایی نصیحت موعظه است. موعظه بیشتر برمیگرده به داستانهای گذشتگان رو گفتن، توجه دادن. ولی بعضی ها میگن نه، مجموع اون نصیحته و طریقته و حکمته میشه موعظه حسنه. یعنی پیامبر موعظه حسنه میده، چیکار میکرد؟ این ستارا. حالا ما فعلا بحثمون نصیحته. پیامبر یکی از روشهای تبلیغیش نصیحت کردن بود، دعوت به عقل بود. من این جملات رو میخوام بگم، یکم کمرنگ نوشتم که کسی نبینه خیلی. فقط غرضم اینه از گفتن این چند جمله‌ای که اینجا میخوایم بگیم، غرضم اینه که انشالله زلف شما را گره بزنیم به نهج البلاغه. من میدونم اینهایی که میگم خیلی نه شما تو ذهنتون میمونه، تموم میشه میره، یک دوره ایست که به تاریخ میپیوندن. ولی دلم میخواد، یعنی غرضم از این که میام کلاس اینه، من نهج البلاغه را طوری بگم شما بگی بدم نیست، انگار میارزه یه بار بخونیمش. حالا این فایل رو میفرستم، ولی خب این گره خوردن به نهج البلاغه انشالله که اینطوری بشه، تشویق و ترغیب بشه. فقط میخوام یه چیزی بگم، اگر امیرالمومنین میگه نصیحت، خودش در نهج البلاغه نصیحت را با تمام ویژگی ها و آداب و احکامش بیان کرده. چند تا از نکاتی که در مورد نصیحت هست رو عرض کنم. یکی این که نصیحت فقط مختص به پیامبر نیست، آقا همه باید از ابزار نصیحت برای هدایت استفاده کنند. خطبه 105 انه لیس علی الامام الا محمل من امر رب. آقا من اگر امام شدم بنا نیست حرف این و اونو گوش کنم. عبدالله ابن عباس اومد گفت آقا میخوام مشورت بدم. حضرت فرمود مشورت بده 10 تا مشورت، ولی من تصمیم میگیرم. فردا اگر مخالفت کردم نه، بگه آقا ما کسی حرفمون رو نخون، تو وظیفت مشورت، من وظیفم تعیین تکلیفه. امام باید بر اساس احکام الهی تصمیم بگیرد. ما حمل من امر ربه الابلاغ فی الموعظه، موعظه را ابلاغ کند، و الاجتهاد فی النصیحه، نه فقط نصیحت کند، اجتهاد در نصیحت، تلاش کند در، بل احیاء السنه و اقامت الحدود الا مستحقیها، حدود را بر هر کسی که مستحق است اجرا کند. پس حضرت فرمود بر من امام نصیحت لازم است. پیامبر نصیحت کرد، من امام هم نصیحت میکنم. هر کی هم میخواد کار تربیتی کنه، کار هدایتی کنه، باید نصیحت کنه. البته نصیحت چیست؟ توضیحاتش را. یک، نامه 31، نامه امیرالمؤمنین به امام مجتبی طبق نقل معروف فرمود که وامحز اخاک النصیحه. حسن جان وقتی خواست کسی رو نصیحت کنی خالصانه، نه برای اینکه بگی من از تو بهترم، من بیشتر میفهمم. خیلی از نصایح ما اینطوریه، میخوایم برتری خودمون رو به کسی بگیم در قالب رومون نمیشه بگیم من بهترم. دسته بابا جان اینطوری نکن، یعنی من بهتر هستم. فرمود که وم از اخاک نصیحه، جمله را حسنتن کانت او قبیحه، چه خوب باشه چه بد باشه. خوب و بد بودن نصیحت همیشه خوبه، حسنه یا قبیحه بودن از دید اون تلخ است گاهی اوقات. این هم یکی از اشتباهات ما، فکر میکنیم که نصیحت اینه که همیشه یه چیزی بگی که طرف خوشش بیاد، یه جوری بگی که بهش بر نخوره. حضرت من بابا نصیحت اینه که یه وقتی بدش بیاد بهش بر بخوره، تا این برخوردن شکستن حاصل نشه اون تربیت حاصل نمیشه. این یک نکته. نکته بعد، نصیحت از افراد عادی. آقا دنبال این نباش استاد اخلاق یه چیزی بهت بگه. مشکل ما بریم یا آیت الله العظما پیدا کنیم تو محراب در گوشش، بنده خدا اون صدا نمیشنوه، گوشش سنگینه، نمیتونه حرف بزنه، آقا یه چیز به ما بگو، اونم یه چیزی بگه یا نگه. فرمون بابا چرا دنبال اینی؟ باز نامه 31، ربما کانت دواء داء و داء دواء. بعضی وقتا دواء و داء برعت میشن، دواء میخوری که خوب بشی بدتر میشی، یه چیزی میخوری که برای این بیماری بعد اتفاقا همون میشه درمان درد. حالا ربما نصح غیر الناصح، غیر الناصح یعنی کسی که کارش نصیحت نیست. یه بچه یکی داره تو خیابون میره یه حرفی میزنه در مورد آیت الله کشمیری، ایشون میگن که شاگردانشون میگن تو نجف داشتیم با ایشون میرفتیم، یه دفعه بچه ها داشتن فوتبال بازی میکردن با توپ پلاستیکی، یه دفعه آقای کشمیری نشست گوشه و شروع کرد آقا چی شد چه اتفاقی افتاد، این بچه داشت با اون بچه حرف میزد تو بازی ها، یه چیزی گفت، خدا از زبان این بچه مرا نصیحت کرد. حضرت فرمود دنبال این نباش که حتما آدم بزرگا نصیحتت کنه، آدمای عادی. ربما نصح غیر الناصح، کسی که اصلا کارش این نیست، یه آدم معمولی است، یه حرفی میزنه حکیمانه است نصیحت. و از اون طرف و غش المستنصح، بعضی وقتا هم یه کسی که امید نصیحت ازش میرفت نصیحتت میکنه ولی صاف میندازه تو چاه، از چاله دارت میاره میندازه تو چاه. حضرت فرمود اینم هست، هر کسی حرف بزد حرفش رو به دید نصیحت بشنو، شاید گره کارتو همینجا باز بشه. یکی دیگه این که اگر نصیحت کردید انتظار تهمت شنیدن رو هم داشته باشید، شاید شما را متهم کنند، ولی از گفتن حرف حق نهراسید. ولرب ناصح لها اندک متهم، چه بسا کسی نصیحت کنه در حالی که تو به او بدبینی، میگه چرا این حرفو زدی، یعنی من خودم، حالا به هر نحوی، نکنی یه سودی داری که میخوای اینا رو به من بگی. حضرت فرمود تو حرفت رو لله، اون جمله اولی، جمله دوم و محض اخاک النصیحه، تو خالصانه حرف بزن، ولو این که لها اندک، این تهمتی هم بهت بزنن، سوء ظنی هم پیدا کنن، ولی چیزی نیست، تو کارت رو درست انجام بده. مطلب بعد، حالا حضرت هی گفت نصیحت کنید نصیحت کنید نصیحت کنید، خب بعد اون طرف در خطبه 121 وقبل النصیحه، این جمله رو نگاه کنید، وقبل النصیحه ممن احداها الیکم، من احدا عیوبی اله. امام صادق 121، امام صادق فرمود بهترین دوست من کسی است که عیوب مرا به من هدیه میده. یعنی اینکه تو اومدی عیب مرا به من گفتی، خیلی کارم رو راه انداختی، دمت گرم، خودم نمیدیدم، آینه بودی. اینجا هم حضرت فرمود وقبل النصیحه ممن احداها الیکم، اگر کسی عیب شما را به شما گفت و نصیحتتون کرد، این یه هدیه است که به شما داده، قبولش کنید. وعقلوها علی انفسکم، و این نصیحت را آویزه گوشتان کنید، بچسبانید، گره بزنید به خودتونی، فراموشتون نشه. نکته بعد در باب نصیحت، نتیجه نشنیدن نصیحته. حالا اگر کسی گفت آقا نمیخوایم، ما گوشمون از این حرفا پره، خطبه 35، اما بعد فإن معصية الناس الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة وتعقب الندامة. حرف آدم با تجربه ناصح شفیق را، اینکه ناصح و شفیق کنار هم قرار گرفتن، ما هر دوتا را به معنای دلسوز معنا میکنیم، ولی اینکه حالا اینها با هم فرق دارن ندارن، اگر کسی حرف ناصح شفیق عالم با تجربه را نشنید، تورث الحسرة، هیچ چیز جز حسرت و ندامت برای او به ارمغان نمی آورد. نکته بعدی، عبرت ها بهترین ناصحند. این رو دوباره برگردید به همون نصیحت از افراد عادی. از چه کسانی نصیحت بگیرید؟ از علما، دانشمندان با تجربه ها نصیحت بگیرید. از افراد عادی نصیحت بگیرید. از عبرت های تاریخی هم نصیحت بگیرید. حکمت 365، الفکر مرآتون صافیه. این جمله دوبار در نهج البلاغه اومده، الفکر مرآتون صافیه، فکر آینه شفافی است. اگر خوب فکر کنید، فکرتون قاطی نداشته باشه، خیلی چیزها رو میفهمید. 365، الفکر مرآتون صافیه والاعتبار منظر و ناصح، عبرتها انذار دهنده های نصیحتگرند. همین که نگاه کنه قوم ثبود این شد، قوم عاد این شد، فلانی فلان گروه رو حضرت در جریان آدم و ابلیس و اینها میگه شما چطور انتظار دارید خدا یک جن را، یک ملک را، شیطان را با 6000 سال سابقه عبادت به خاطر چی از بهش بیرون کرد؟ کبر. کبر، حالا تعبیر حضرت اینه، کبر. انتظار دارید شما را به خاطر همون گناه وارد بهش کنه؟ با 6000 سال عبادت بیرونش کرد. تو که کلا 50 سال عمر کردی، اونم نصفش خواب بودی، نصفش عبادت نکردی، دست و پا شکسته، بعد تو را با همین کبر ببره جهنم؟ نمیشه. این سنت الهی است که کسی را با کبر بهشت، بهشتی هم باشه، بیرونش میکنه، اگرچه اونجا بهشت مصطلح نیست. خب فرمود که ولی اعتبارم میدونی دیگه، عبره به معنای عشق دیگه. حالا ربط عبرت و عشق و اینا چیه؟ عشق چیزیست که جاری می شود. هر عشقی رو عبره نمیگن، انا قتیل العبرات، عشقی که سرازیر بشه، از صورت انسان بگذره، به این میگن عبره. این هم همین عبرت ها، یعنی ما از گذشته سیر میکنیم، میایم به امروز، میگیم قوم ثمود اینطور بود، این عذاب رو دید، ما هم اینطوریم، همین عذاب رو میبینیم. این گذشتن از گذشته به حال اومدن، به این میگن عبرت. و جمله پایانی که در بحث عبرت داریم، بقیهش هم بخونیم، و کفا ادبا لنفسک تجنب ما کرهته لغیرک. اگر میخواهی تأدیب کنی خودت را، بهترین معلم اخلاق خودتی، به شرط این که هر چرا برای دیگران بد میبینی، خودت هم بد بدانی، آن چرا برای دیگران کراهت داری، خودت هم از او کراهت داشته باشی، دوری کنی. و آخرین عنوانی که در باب نصیحت به عنوان یه تردن للباب عرض کردم، فقط خواستم بگم اگه حضرت میگه نصیحت، کلی در مورد نصیحت حرف داریم. حضرت در آخرین جمله‌ای که میخونیم، خطبه 176، فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشْ. قرآن نصیحت کننده است که مثل اون قبلیه نیست. نصیحت از افراد عادی رو ببینید، بعضی وقتا طرف میخواد بیاد نصیحتت کنه، بدتر خراب میکنه. فرمود که وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشْ. هیچ تخریبی انحرافی در کار قرآن نیست. هر چه نصیحت کرد عین حق است و تو را به نتیجه میرسونه. اجازه میدید بحث رو تموم کنیم یا خسته اید؟ سکوت که نشانه رضا است. حالا رضایی به خستگی یا رضایی 176 خطبه 176. من هم یه دونه از خیلی نیست، دو تاست بخونیم دیگه بحث قرآن. سومین در عرض 5 دقیقه انشاءالله، سومین ابزار هدایت قرآن است. پیامبر به چه سببی، دقت کردید دیگه جمله آخر رو ببینید، قرآن نصیحت دیگه، یعنی دومین عامل هدایت نصیحت بود، سومین نشان ابزار قرآنه. قرآن هم خودش هم نصیحت بودنش ابزار دست پیامبره. خطبه 147 147 فرمود که فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله بالحق لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته. پیامبر آمد تا مردم را از بت پرستی به عبادت خدا بیاره و من طاعت شیطان الى طاعته. چطور؟ به قرآن، به سبب قرآنی که قد بینه و احکمه لیعلم العباد ربهم از جهلو و لیغر بهی بعد از جهدو و لیثبتوه بعد از انکرو. اینا رو توضیح نمیخوام بدم. فتجلا، این یه جمله رو خوب با من باشید، اگه بقیهش هم نرسیدم نمیخونم. فتجلا لهم سبحانه فی کتابه. عارفانی که در کلاس نشستید دنبال تجلیات ربید، فتجلا لهم سبحانه فی کتابه، تجلی اعظم خدا در قرآنه. این یک. دو، من غیر ان یکونوا رآوه بما اراهم من قدرته. نه اینکه بگیم تجلیه یعنی بری قرآن رو باز کنی بگی این چشمشه اون گوششه، نه، تجلی خدا در چیست؟ تجلی خدا در قرآنه. تجلی خدا در قرآن به سبب قدرتشه، به قدرته، من قدرته. حالا دوباره همه قدرت ها رو نمیگم، این که خدا زمین رو خلق کرد آسمان اینا رو کار ندارم. اوج قدرت نمایی خدا کجاست؟ و خوفهم من سطوته، اونجایی که گفت شیطونی کنید پدرتون رو در میارم. و کیفه محق من محق بالمثلات، یه جوری اقوام گذشته رو نابود کرد که ضرب المثل شدن. و احتسد من احتسد به نقمات، یه جوری درو کرد اینها را که ریشکن شدن. تجلی خدا در قرآن است، تجلی خدا به قدرتش، تجلی قدرت در عذاب مخالفینه. یعنی اونجایی که من آسمان رو خلق کردم قدرت هم بود ولی اینو ولش کن، اونجایی که فرعون رو سر جاش نشوند اون اوج قدرت نمایی خداست. قرآن ابزار دست پیامبر برای هدایت. خطبه 161 ابتعثه بالنور المضیء والبرهان الجلی والمنهاج البادی والکتاب الهادی. خدا پیامبر را به چه وسیله‌ای؟ به نور المضیء، بل کتاب الهادی. حالا اینجا اختلاف بین شارحان که این چهارتا نور مضیء، برهان جلی، منهاج بادی، کتاب هادی همشون همون قرآن خودمونن. قولون بند خدا گفته بود بعد از یکم فهمیدیم ذات اقدس اله همون خدای خودمونه. اینا همه یکی هن یا نه هر کدام به یک چیز اشاره دارن؟ آیت الله مکارم میفرمه اینا هر کدام یک چیز هن، یکیش معجزه هست، یکی دلیل عقلیه. ولی بقیه آقایون میگن نه، اینا همه همون صفات قرآن. خطبه 169 به عنوان آخرین مطلب امروز، ان الله بعث رسولا هادیا به کتاب ناطق. هدایت پیغمبر چگونه محقق می شود؟ به یک کتابی که ناطق است. و امر قائم لا یهلک و انه الا هالک، کسی به هلاکت نمی افتد بر قرآن با نشستن سر سفره قرآن مگر اینکه خودش هلاک شده باشد، هلاکت، بذر هلاکت در وجود او باشد. انشالله اگر بودیم و جلسات بعدی خدمت شما رسیدیم میخوام معجزات پیامبر رو بگم. یه معجزه از حضرت هست که حتما نشنیدید، خیلی زیباست. الحمدلله رب العالمین.